بین‌المللی انرژی سه تا دلیل برای این موضوع عنوان کرده، گفته که بحران‌های اقتصادی انرژی و ناترازی‌ها و ناپایداری‌ها سه دلیل اصلی داره. یک، عدم تناسب عرضه و تقاضاست، که شما شناسایی اون میزان تقاضا رو نداشتی و نتونستی در مقابلش تولید و عرضه درستی داشته باشی. دومیش عدم تناسب واردات و صادرات به تولیدات داخلیمون هستش، که این خودش بزرگترین عاملیه که وقتی یه کشوری مثل ایران جزء 8 کشور بزرگ تولید کننده نفت و گاز و رتبه اول دوم و سوم داره، میبایستی که از این استانداردها تبعیت بکنه. سومین عامل عدم تناسب حامل‌های انرژی به یکدیگه است. یعنی شما نمیتونی قیمت نفتتو با قیمت گازوئیلتو با بنزینتو با گاز تناسب یک به یک ندارن، و این چون هر کدوم عرض کردم تو اون جزیره جدا شده مسائل سیاسی امنیتی خاص خودشو داره، مسائل اقتصادی و زیست محیطی میره برای درجه 3 و 4، لذا شما برات اولویت های دیگه ای واجب میشه و تقدم تأخرش باعث میشه اینا رو بذاری کنار. لذا شما اگه هر زمانی این سه تا اصلی که در واقع آژانس بین‌المللی انرژی به عنوان مرجع انرژی کشورهای اصلی دنیا تعیین کننده است، ما از هر کدوم این سه تا تبعیت نمی کنیم. خودمون یک روشی درست کردیم، ابداع کردیم، بر اساس اون میایم بر اساس اقتضای زمانی و مکانی کارمون رو انجام میدیم. شما در گزارشی که مکنزی برای اوپک برای ایران تهیه کرده بود خیلی جالب بود، که در این گزارش اعلام کرده بود که تمامی این پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و غیره باید به صورت ایالتی همون استانی خودشون منابعشون رو بگیرن، خودشون تولید کنن با قیمت خودمون استانشون بدن. شما معنی و مفهوم نداره یه پالایشگاهی در آبادان بندر امام تولید کنه همه محصولاتش رو ببره خراسان رضوی با همون قیمت بده. خب این مشخص میشه نه شما اصل بهرهوری و بهینه سازی و اصول اقتصادی رو اصلا رعایت نکردی. وقتی که هزینه حمله بنزین یا گازوئیل به خراسان 1800 تومنه، شما چجور امکان داره گازوئیل رو بری اونجا بدی 300، بنزینش هم بدی 1500؟ پس این نشون میده که واقعا تو این حوزه ما نگاهی اقتصادی نداریم، در واقع میخوایم فقط
من یه جمله معترضه بگم بینش. مثلا نمیگم قیمتی که شما گفتید ایراد داره، میگم شاید به همون دلیلی که مثلا خودرو یه میلیاردیه هم تو خراسان میدیم 10 میلیارد.
خب اون یه میلیاردیه تو آبادان میدیم 1 میلیارد؟
نه دیگه، همه چه میدیم 10 میلیارد. بعد وقت میگیم آقا ببین بنزین مثلا حملش 1800 تومان فقط طول میکشه، ما 1500 تومان میگیریم، همه رو با هم ببینیم دیگه.
خب همین ببینین اتفاقا،
چون که تو آبادان هم نشسته، چون تو خراسان نشسته، میگه آبادان میگه نه مثلا 3 ساعت اونورتره جنوب خلیج فارس این خودرو 10 میلیارد 1 میلیارد نه 10 میلیارد.
خب دقیقاً همین داستان شده دیگه، همه رو
ما 3 دقیقه زمان داریم تا خدافظی فقط
همه رو ریختیم تو یه در واقع دیگه بزرگ درش هم بستیم. اصلا اون خودرو هم بعد تو منطقه آزاد سرزمین اصلی بالا پایین قیمتش رقابتی و متفاوت باشه، نیست. کالاهام به همین شکله. وقتی که ما همه رو به یه شکل میبینیم، یعنی اون وابستگی میتونه همبستگی هم بیاره، میتونه سینرژی بیاره، ولی چون دوست نداریم این وابستگیه موجود باشه، صرفا به جهت خودکفایی در اون میبینیم، انگار در یه قابلمه یه گذاشتیم دیگه به کسی کاری نداریم. این باعث میشه اون اقتصاد یه تیکه میشه، یعنی از این ور کشور عزیزمون تا اون ور همه به یه شکلن، هیچ تفاوتی از نظر تولید مصرف بهینه‌سازی و کارهای اقتصادی ندارن. البته این بحث خیلی بحث گسترده‌ایه، باید روش در جای خودش بحث بشه، چون یه زنجیره است، تو هر زنجیره. ولی اون چه که در مجموع برای راهکارهای مقابله با این موضوع عرض کردم، پیرو فرمایش آقای دکتر دوست عزیزمون، به نظر میرسه که اون صنایع پایین دستی هستش خیلی مهمه. تولید صنایع پایین دستی و کالاها به اون مرز 1500 نه 1200 تا حداقل برسه. ما فعلا 250-60 تاشو داریم تولید میکنیم، یعنی 20% از صنایع تکمیلی و پایین دستی پالایشگاهیمونا، و هیچ کدوم از این سهمیه هایی که شما برین داخلشون ببینین به اون تولید کننده صنایع پایین دستی حلقه آخر هم نمیرسه.
بله، بسیار سپاسگزارم. داده یه دقیقه هم زمان داریم آیه دکتر صالحی ساعت پایان شما.
من بیشتر از یه دقیقه فقط باید تاکید بکنم به اینکه ما توسعه ظرفیت پالایشیمون رو باید توی دو تا توسعه و سرمایه گذاری روی حوزه های دانش پایگی برای زنجیره و حلقه های پایین تر و توسعه ظرفیت پالایشگاهی که البته پیش بینی شده بود، مرحوم دکتر عظیمی از برنامه سوم توسعه پیش بینی میکردن چه درصدی در حوزه نیروگاهی، پالایشگاهی، حتی پالایشگاه حوزه نفت و گاز به اصطلاح توسعه پیدا کنه، ولی خب محقق نشده و الان کار مدیران دولت به اصطلاح سخته. اصلی ترین پدیده برای جبران این گذشته به طور جدی ارتباط با دنیا و بهره گیری از سرمایه های خارجی و دانش فنی خارجی خواهد بود.
از حضورتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بهمن صالحی و آقای دکتر اردشیر آدرس، آقای دکتر احمدی و سرکار خانم سعیدی مبارکه هم که باشون تلفنی صحبت کردیم، و همینطور از توجه شما شنوندگان عزیز. برنامه پایان رسید، اما 3035 هرگز ستیل نمیشه. سوال پیمکی رو همچنان میتونید پاسخ بدین. به نظرتون مهمترین الزامات توسعه ظرفیت پالایشی کشور چیست؟ یک، خنثی‌سازی تحریم ها. دو، سرمایه گذاری و افزایش رقابت جهانی. سومی هم این هر دوتایی که گفتیم. جدا از اینا هم نکات دیگری هم که مورد نظرتونه و یا پیامک های دیگه، سوالاتتون، انتقاداتتون، موضوعاتی که میخواید بهش بپردازیم در گفتگوی اقتصادی رو هم حتما برامون پیامک بکنید. حتما تایید کننده انتقاد کنید، مطمئن باشید خوشحال میشم، داره لبخند میزنه من میگم انتقاد کنید و دوست داره دیگه بالاخره برنامه رو میسازه به خاطر اینکه شما بپسندید. روز خوش، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه گفتگوی اقتصادی رو به اتفاق شما شنیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. 1538
رادیو تبیین. جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتونه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفه.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، کماکان از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و به ساعت 15:40 رسیدیم. یک میان برنامه کوتاه با عنوان عقیق تقدیم به شما.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید. دشت هم از نفس چادر او.
گل می‌چید.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
سال 59 در جنوب شهر تهران دختری به دنیا آمد که نامش را سهیلا نهادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سهیلا یعقوبی هستم، متولد 1359 تهران. فرهنگی هستم و در حدود 21 سال هستش که در فضای آموزشی مشغول به کار و فعالیت می باشم.
وقتی مادر سایه سار گل باشد، تراوت جزء جدا نشدنی از گل خواهد بود که مادر است معمار انسانیت.
من خودم از اون موقعی که یادم میاد یا عکسامو نگاه میکنم، در واقع پوشش رو داشتم. شاید یکی از دلایلش هم این بوده که اطرافیانم، که مادرم باشه خالم باشه، اونها هم مقید به این پوشش و حجاب بودن. ما هم از همون ابتدا این پوشش رو داشتیم و با خواهرم همیشه لباسای شبیه هم، پوشش های شبیه به هم، همه جا روسری یا چادر رو داشتیم. تو عکسام اینا رو میبینم، نشان از اون داره که شاید به قبل از این که به سن وجوب شرعی این مسئله برسم، این مسئله رو رعایت میکردم. و یادم یکی از دلایلش هم شاید این باشه که با خانوادهمون به مسجد میرفتیم. اصل کار رو در نظر بگیریم که همونجوری که خداوند نماز و روزه و یه سری از احکام رو به ما واجب کرده، حجاب هم به همون اندازه تاکید شده در قرآن. ما در دو تا از سوره هامون به صراحت بحث پوشش و حجاب بهش اشاره شده، در سوره مبارکه نور و سوره احزاب. این نکته رو همیشه مد نظر داشته باشید که حجاب و پوشش در همه دنیا به صورت اجباری وجود داره، ولی شکل و شمایلش فرق میکنه. وقتی شما میبینی وارد یه دانشگاه کالیفرنیا میخوای بشی، به شما میگن باید با این پوشش بیا، یعنی حجاب اجباری.
نکته جدید و قابل ملاحظه ای گفت، برای هر شنونده جذاب و شنیدنی است.
وقتی که با بچه ها با زبان ساده، شیوا و روان، به همون روشی که شهید مطهری توی اصول عقاید و اعتقادات با همین شیوه میرفتن، که با زبان ساده ولی صریح و روشن با جامعه خودشون صحبت میکنن، بعد از گذشته 40 سال هم ما ببینیم هنوز هم حرفای ایشون برای جوانای ما شیرین هست، هنوز هم به دل میشینه. به خاطر این هستش که اون شیوایی در سخنشون وجود داره و تأثیر خودش رو همچنان داره روی نسل ما هم میذاره. در خصوص تذکر یا بحث امر به معروف هم، ما باید بدونیم که راه و روشمون چی هست. اصلا نمیتونیم برای همه یه نسخه واحد بپیچیم. مثلا الان من برم توی کلاسی بشینم، مثلا به من بگن اگه شما یه خانم بی حجابی رو در مترو یا تو اتوبوس دیدی، مثلا بهش اینو بگو. نه، اصلا همچی چیزی به نظر من ما رو به موفقیت نمیرسونه. اولین چیز همدل شدن و برقراری یک ارتباط مؤثر با اون فرد آسیب دیده است. یعنی اگر من تونستم با این فردی که در اجتماع آسیب دیده ارتباط خوب و مؤثری رو بگیرم، بعدش میتونم روش اثر گذار باشم. وگرنه با تندی و با برخوردهای چکشی و قهری ما اصلا نمیتونیم به نتیجه برسیم. دلیلش هم این هستش که اونها هم یک عکس العمل تندتر از ما میخوان نشون بدن. و فقط در صورتی که ما به قول معروف یک گام خودمون رو به فرد نزدیک بکنیم، بعدش که بهش نزدیک شدیم، وقتی باهاش همدل شدیم، بعد بتونیم با یک سری شیوه های ارتباطگیری مؤثر و با الگو شدن یا معرفی الگو و یا با عامل بودنمون روی فرد تأثیر بذاریم، وگرنه با گفتن فقط زبانی یا تذکر لسانی توی مسئله مثل حجاب ما اصلا نمیتونیم موفق باشیم، چون میگیم رد میشیم میریم، شاید طرف اصلا به ما اهانت هم بکنه یا برای چند دقیقه مثلا به خاطر فشار ما یه مسئله رو رعایت بکنه، همین که رد شدیم اون رو میذاره کنار. این استمرارش خیلی مهمه که مستمر باشه این کاری که ما داریم انجام میدیم. وقتی که استمرار داشته باشه قطعاً فرد رو یه مقدار به تلاش وامی داره که خب دلیل این همه تاکید چی هست، به دنبالش میاد. بالاخره ما بعد این تلنگری که میزنیم انقدر برای اون فرد این تلنگر سوال برانگیز باشه که دنبال ما بیاد.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. لطفاً به اطلاعیه دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان توجه بفرمایید. رژیم نامشروع و قاصب صهیونیستی با حمایت شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار در نهایت شقاوت و ددمنشی اقدام به ترور مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان رضوان الله تعالی علیه نمود تا به خیال خام خود با ریختن خون پاک رهبران جبهه مقاومت اسلامی این جبهه تضعیف شود و نگاه افکار عمومی و رسانه ها از شکست سهمگین این رژیم دشخیم و کودک کش در برابر مقاومت مردم مظلوم و قهرمان غزه و لبنان منحرف گردد. غافل از آن که ترور ننگین و به شهادت رساندن رهبر کم نظیر حزب الله لبنان خللی در راه مبارزه با استکبار جهانی و جبهه مقاومت اسلامی ایجاد نخواهد کرد و به برکت خون پاک سید مقاومت و دیگر شهدای این عرصه آنان را در ادامه مبارزه بی امان با صهیونیست های جنایتکار و حامیان آنها راسختر و مصممتر ساخته و با عنایت به وعده الهی پیروزی خون بر شمشیر به زودی جهانیان شاهد زوال و نابودی کامل رژیم جنایتکار صهیونی خواهند بود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان رضوان الله تعالی علیه و سردار شهید حاج عباس نیلفروشان و تجدید بیعت با خون پاک شهدای مقاومت از عموم مردم ولایت مدار و شهید پرور ایران اسلامی دعوت می نماید تا با شرکت گسترده و پرشور در اجتماع محکومیت جنایت رژیم قاصب صهیونیستی در به شهادت رساندن سید مقاومت سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان در سراسر کشور شرکت نمایند. این مراسم با حضور پرشور و دشمن شکن مردم بصیر در تهران روز چهارشنبه 11/7/1403 از ساعت 14 در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار می‌گردد تا به جهانیان ثابت کنند که مقاومت اسلامی تا ابد زنده است و راه رهبران شهید آن تا همیشه ادامه داشته و پررهرو خواهد ماند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. به ساعت 11:50 رسیدیم. در این زمان در ساحت خورشید رو بشنوید.
در ساحت خورشید
به اون آقایانی که نشستند و به قضاوتی که در ایران میشد اشکال میکنند یک عرض دارم و یک عرض هم به قضاتی که در سرتاسر کشور هر جا هستند. عرض من به قضات این است که کوشش کنند، توجه کنند به این که اگر با کوشش اونها مسئله قضاوت حل نشود، تا آخر قضیه قضاوت به زمین خواهد ماند. کوشش کنند که اولا علما و اشخاص دانشمند را معرفی کنند و ثانیاً اونها که متصدی امور قضایی هستند توجه کنند به این که مسئله بسیار مشکل مهمی و پرمسئولیتی بر عهده اونهاست. حتی مسئولیت قضیه قضا از همه مسئولیت هایی که در یک کشور هست بالاتر است، برای اینکه قاضیان متصدی اموری هستند که جان مردم، مال مردم، نوامیس مردم در گروه کارهای اونها و قضاوت اونهاست. و القاضی علی شفیر جهنم. باید توجه کنند که خدای نخواسته جانی به واسطه فتوای اونها و قضاوت اونها بدون مجوز شرعی از بین نرد، مالی از بین نرد، حیثیتی، آبروی از بین نرد که بسیار اهمیت دارد این مطلب و امروز اهمیتش بیشتر از سابق است. قاضی امروز مسئول حیثیت اسلام است، مسئول حیثیت جمهوری اسلام است و مثل قضات در طول تاریخ نیست که فقط مسئول باشد نسبت به اون قضاوتی که در مورد شخصی می کرد. امروز قضاوت علاوه بر اون بعدی که همیشه داشته است یک بعد خاصی دارد. اون بعد خاص اون چیزی است که بر می‌خورد به حیثیت اسلام.
اطلاعیه دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان. رژیم نامشروع و قاصب صهیونیستی با حمایت شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار در نهایت شقاوت و ددمنشی اقدام به ترور مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان رضوان الله تعالی علیه نمود تا به خیال خام خود با ریختن خون پاک رهبران جبهه مقاومت اسلامی این جبهه تضعیف شود و نگاه افکار عمومی و رسانه ها از شکست سهمگین این رژیم دشخیم و کودک کش در برابر مقاومت مردم مظلوم و قهرمان غزه و لبنان منحرف گردد. غافل از آن که ترور ننگین و به شهادت رساندن رهبر کم نظیر حزب الله لبنان خللی در راه مبارزه با استکبار جهانی و جبهه مقاومت اسلامی ایجاد نخواهد کرد و به برکت خون پاک سید مقاومت و دیگر شهدای این عرصه آنان را در ادامه مبارزه بی امان با صهیونیست های جنایتکار و حامیان آنها راسختر و مصممتر ساخته و با عنایت به وعده الهی پیروزی خون بر شمشیر به زودی جهانیان شاهد زوال و نابودی کامل رژیم جنایتکار صهیونی خواهند بود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان رضوان الله تعالی علیه و سردار شهید حاج عباس نیلفروشان و تجدید بیعت با خون پاک شهدای مقاومت از عموم مردم ولایت مدار و شهید پرور ایران اسلامی دعوت می نماید تا با شرکت گسترده و پرشور در اجتماع محکومیت جنایت رژیم قاصب صهیونیستی در به شهادت رساندن سید مقاومت سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان در سراسر کشور شرکت نماید. این مراسم با حضور پرشور و دشمن شکن مردم بصیر در تهران روز چهارشنبه 11/7/1403 از ساعت 14 در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار می‌گردد تا به جهانیان ثابت کنند که مقاومت اسلامی تا ابد زنده است و راه رهبران شهید آن تا همیشه ادامه داشته و پر ره رو خواهد ماند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شکست تا ابد حک شده بر جبین تان، کوچ کنید قاصبان جان به سرزمین تان، رو به دیار خود کنید ای و عبست نشستگان، تا سر پاس اسفتان تا نشکست زین تان، کوچ کنید صف به صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان حادثه در کمینتان، کوچ کنید صف به صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان حادثه در کمینتان، کودک غزه را اگر در دل خواب کشته این خورده ترکس آه اون گنبد آهنینتان، مرد زفر که نیستی اهل خطر که نیستی، هست حریف طفل و زن خیرت آتشینتان،